شنونده در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما گوش جان می سپاریم همراه با شما شنونده های دوست داشتنی و تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به سپیددم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مجدداً عرض احترام داریم خدمتی یک یک شما شنونده های عزیز و ارجمندی که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. جهان سپاس و تشکر از یک یک شما دوستان. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان خدمتگزار شما عزیزان هستیم و صدای ما را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز میشنوید. همچنین parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. 0794-71-7144 در افغانستان، 3826 در ایران. هم پیامک های شما عزیزان را به دست همکاران ما خواهند رسند. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما که عرض کردم خدمتتان. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید صدای ما را بشنوید و همچنین از طریق گیرنده های دیجیتال. آن دوستانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن باز هم میتونن صدای ما را بشنون. اما امروز چهارشنبه است و دوم سنبله 1400 بعد از عرایض بنده ساعت 7 اولین بخش خبری تقویم تاریخ بعد از خبر رازهای زندگی رو داریم. 7:20 گلبانگ غزل، 7:25 شمیم رزوان، هم 7:35 همراه با خورشید بعد از شمیم رزوان و صلوات خاصی حضرت امام رضا علیه السلام. رأس ساعت 8 در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری رو میشنویم. کاف صبح 8:10 متعاقبا باز هم خبر داریم. ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان انیسی تنهایی رو بعد از خبر میشنویم. برنامه شاپرک داریم. 9:25 آینه حقیقت، هم 9:40 رأس ساعت 10 صبح باز هم خبر داریم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری میکنیم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. با اعلام ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. خبرگزاری ریا نوستی روسیه سه‌شنبه شب به نقل از یک مقام گروه طالبان از مشخص شدن وزرای خارجه، دفاع و داخلی دولت جدید افغانستان که قرار است این گروه بازودیان را تشکیل دهد خبر داد. ریا نوستی به نقل از این منبع اعلام کرد ملا عبدالغنی برادر آخوند به عنوان وزیر خارجه، ملا یعقوب آخوند فرزند مؤسس گروه طالبان به عنوان وزیر دفاع و خلیفه حقانی فرزند جلال الدین حقانی یکی از سران این گروه نیز به عنوان وزیر داخلی دولت طالبان منصوب شده اند. بر اساس اعلام این منبع رایزنی های ویژه تشکیل کابینه تمام شده است و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این یک عضو ارشد طالبان و رسانه‌ها اعلام کرده بود این گروه تشکیل دولت جدید در افغانستان را جمعه 12 سنبله رسانه‌ای خواهد کرد. درگیری طالبان با نیروهای مقاومت در دره پنجشیر با کشته شدن 8 عضو این گروه منجر شد. نماینده‌ای از گروه مخالف طالبان گفت نیروهای طالبان روز سه‌شنبه با جنگجویان شبه نظامی در دره پنجشیر درگیر شدند که در این درگیری 8 نفر از اعضای طالبان کشته شدند. از زمان سقوط کابل در 24 اسد، پنجشیر تنها ولایتی است که در برابر طالبان مقاومت کرده، هرچند در ولایت بغلان هم جوار پنجشیر نیز بین طالبان و نیروهای شبه نظامی محلی درگیری وجود داشته است. فهیم دشتی سخنگوی نیروهای مقاومت ملی یک گروه وفادار به احمد مسعود گفت درگیری در ورودی غربی دره پنجشیر رخ داد که طالبان به موازی نیروهای مقاومت ملی حمله کردند. او گفت این حمله ممکن است بررسی برای محک زدن میزان آمادگی‌های دفاعی در دره پنجشیر باشد. درباره درگیری در پنجشیر و تلفات طالبان این گروه هنوز اظهار نظر نکرده است. در همین حال احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت افغان مستقر در ولایت پنجشیر اعلام کرد در صورت تشکیل دولت فراگیر از سوی طالبان فعالیتش را متوقف و از سیاست کنارگیری می‌کند. احمد مسعود گفت اگر طالبان قدرت را تقسیم و عدالت را برقرار کند و به همه در افغانستان آزادی و برابری بدهد از موضع خود عقب نشینی کرده و سیاست کناره‌گیری می‌کند. جدیدترین مخالفه گروه طالبان تصریح کرد حل و فصل مورد قبول با طالبان تنها در صورت قابل تحقق است که این گروه دولت فراگیر و غیر متمرکز در افغانستان تشکیل دهد. وی همه راه حل‌های دیگر را از نظر نمایندگان مقاومت غیر قابل قبول برشمرد و گفت در غیر این صورت تقابل با طالبان ادامه می‌یابد. مسعود با بیان این که از حمایت خارجی برخوردار نیست گفت بسیاری از کشورهای منطقه در کنار طالبان هستند. احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود قهرمان فقید ملی افغانستان تاکید کرده که تنها راه حل افغانستان گفتگوست، اما در صورت شکست مذاکرات آماده جنگ با طالبان است. سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که جنگ در افغانستان به پایان رسیده و نیروهای آمریکایی دیگر نقشی نظامی در این کشور ندارند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در مصاحبه با شبکه CNN درباره خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان با توجه به رسیدن زمان ضرب الاجل طالبان گفت جنگ در افغانستان به پایان رسیده است و نیروهای آمریکایی دیگر در آنجا حضور ندارند. کربی در ادامه با اشاره به اینکه تعدادی از شهروندان آمریکایی در افغانستان مانده‌اند توضیح داد هیچ نقش نظامی برای آمریکا در افغانستان برای تخلیه بقیه اتباع آمریکایی مطرح نیست. مقامات آمریکایی اذعان کردند که برای اطمینان از خروج امن شهروندان این کشور از افغانستان چاره‌ای به جز همکاری با طالبان نداشتند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم روز سه‌شنبه اعلام کرد میدان هوایی کابل لازم است که باز بماند و باید اطمینان حاصل کنیم که افرادی را که قصد خروج از کشور داشته اما نتوانستند خارج شوند. طالبان پس از خروج آخرین تیاره آمریکایی از میدان هوایی دیروز کنترل کامل میدان هوایی بین‌المللی کابل را به دست گرفت. وزارت امور خارجه هند از برگزاری نخستین نشست رسمی سفیر این کشور با یکی از رهبران ارشد طالبان در قطر خبر داد. وزارت خارجه هند با انتشار بیانیه اعلام کرد که دیپاک میتال سفیر این کشور در قطر دیروز نشستی رسمی با شیر محمد عباس استانکزای از رهبران ارشد طالبان در قطر داشته و این نشست به درخواست طالبان انجام شده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه هند محور مذاکره نماینده این کشور و طالبان در قطر تامین امنیت اتباع هندی حاضر در افغانستان بوده است. همچنین سفیر هند در قطر در خصوص نگرانی‌های کشورش بر سر احتمال استفاده شبه نظامیان مخالف هند از خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه کشورش با نماینده ارشد طالبان گفتگو کرده که شیر محمد عباس استانکزای نیز به طرف هندی اطمینان داده که چنین مشکلی رخ نخواهد داد. صدر اعظم آلمان در اظهاراتی درباره تحولات افغانستان از زمان تصرف این کشور از سوی گروه طالبان اعلام کرد مذاکره با این گروه به معنای به رسمیت شناختن آن نیست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان افزود این کشور برای مذاکره با گروه طالبان با فرانسه، هلند، بریتانیا و ایتالیا در ارتباط است، اما این مذاکره به معنای به رسمیت شناختن این گروه نیست. بعد از پایان 20 سال حضور نظامی این کشور و همپیمانانش در افغانستان، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان نیز به بی‌فایده بودن مداخله نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان و شکست ناتو در این کشور اذعان کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با وزیر خارجه آلمان از وضعیت دشوار افغانستان و تأثیر آن بر منطقه آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت نمایندگان همه اقوام افغانستان را عامل تثبیت وضعیت در این کشور دانست. رئیس جمهور تاجیکستان با ابراز نگرانی از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه تروریسم بین الملل افزود، باید سازمان ملل با مشارکت فعال جامعه بین الملل و قدرت‌های جهانی اقدامات لازم برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان را انجام دهد. در غیر این صورت ممکن است این کشور درگیر یک جنگ داخلی طولانی مدت شود. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان نیز در این دیدار گفت تشکیل دولت فراگیر از طریق مذاکرات به تثبیت اوضاع افغانستان کمک خواهد کرد. طرفین همچنین روابط دو جانبه تاجیکستان و آلمان و مشکلات مهم منطقه‌ای و بین المللی را بررسی و بر ارائه کمک‌های آلمان و جامعه بین الملل برای تقویت و حفاظت از مرز تاجیکستان و افغانستان تأکید کردند. رئیس جمهور ازبکستان از آمادگی این کشور برای ادامه رایزنی فعال با گروه طالبان خبر داد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفت ازبکستان آماده مقابله با هر گونه تهدیدات است و سرحدات این کشور تحت حفاظت قرار دارد. رئیس جمهور ازبکستان با اشاره به اینکه گروه طالبان تعهد داده به قلمرو این کشور حمله نمی کنند. افسود تاشکند از 2 سال پیش گفتگو با طالبان را آغاز کرده و برای تحقق وعده های این گروه به گفتگو با آنها ادامه می دهد. میرزایف اظهار کرد هم‌اکنون افغانستان نیازمند کمک است و ازبکستان برای ارائه کمک به مردم افغانستان پل ترمز حیرتان که از طریق آن خط ریلی به مزار شریف کشیده شده است را بازگشایی کرد. سخنگوی منطقه خودمختار سینکیانگ چین توقف همکاری طالبان افغانستان با تمام گروه‌های تروریستی را خواستار شد. علیجان نایت سخنگوی منطقه خودمختار سینکیانگ چین روز سه‌شنبه در پکن اظهار داشت سینکیانگ چین با افغانستان همسایه است و گروه‌های تروریستی مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی مدتی در افغانستان گرد هم آمدند که تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات سینکیانگ است. سخنگوی منطقه خودمختار سینکیانگ چین گفت امیدواریم طالبان افغانستان با وضوح دور همه سازمان‌های تروریستی مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی را خط بکشد و با آنها قاطعانه به مقابله بپردازد. وی گفت نیروهای تروریستی ضد بشریت، ضد جامعه و ضد تمدن هستند. آنها دشمنان مشترک جامعه بین الملل هستند. این مقام چینی ادامه داد. امیدواریم که از طریق مقابله طالبان با سازمانهای تروریستی مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی موانع برای امنیت، ثبات، توسعه و همکاری در منطقه برچیده شود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه دهم سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 23 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با اول سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۸۴۷ سال پیش در چنین روزی اول سپتامبر سال 1174 میلادی عملیات احداث برج معروف پیزا در شهر پیزای ایتالیا آغاز شد. هدف از ساختن این برج نصب یک ساعت بزرگ بر بالای آن بود. اما مدت بعد از شروع کار این برج که ارتفاع آن 55 متر است در حدود 5 متر از خط مستقیم منحرف شد. به همین دلیل این برج به برج کج پیزا معروف شده است. همکنون با تلاش مهندسین و کارشناسان کشورهای مختلف انحراف این برج تا حدی اصلاح شده است. ۲۳۴ سال پیش در چنین روزی 23 محرم سال 1209 هجری قمری علامه ملا محمد مهدی نراقی عالم و دانشمند بزرگ مسلمان وفات یافت. این عالم والا مقام پس از گذراندن دوران مقدماتی تحصیل در ایران جهت افزایش معلومات دینی خود به حوزه علمی نجف در عراق رفت و از محضر اساتید برجسته آن حوزه کسب فیض کرد. ملا مهدی نراقی با پشتکار فراوان به تحصیل ادامه داد و در رشته‌های مختلف علوم دینی مهارت کافی یافت. او پس از آن به تحقیق، تدریس و تألیف کتب گوناگون روی آورد. جامع السعادات یکی از کتاب‌های معروف علامه نراقی است. او در این کتاب ارزشمند موضوعات اخلاقی را به زیبایی مورد بحث قرار داده است. یکی دیگر از کتب او انیس الموحدین نام دارد. در این کتاب اصول دین اسلام به زبان ساده شرح داده شده است و خواننده کتاب با جهان بینی اسلامی آشنا می شود. ۹۸ سال پیش در چنین روزی اول سپتامبر سال 1923 میلادی زلزله بسیار شدیدی ژاپن را لرزاند و ویرانی‌های زیادی به جای گذاشت. در این زمین لرزه به مقیاس 8.3 ریشتر بیش از 140 هزار نفر کشته شدند. قدرت این زلزله به حدی بود که گستردگی آن تا مناطقی از توکیو و یوکوهاما را در بر گرفت. علاوه بر آمار سنگین تلفات، جمع کثیری از مردم ژاپن بی خانمان شده و خسارات بسیاری اهم از تخریب و آتش سوزی به منازل مسکونی وارد شد. ۸۲ سال پیش در روز اول سپتامبر سال 1939 میلادی با حمله ارتش آلمان نازی به پولند جنگ جهانی دوم آغاز شد. هیتلر با تکیه بر اندیشه های نجات پرستانه توسعه طلبی های خود را توجیه می کرد و در مدت کوتاهی قسمت اعظم خاک اروپا و بخشی از شمال افریقا را اشغال کرد. در این حال ایتالیا و ژاپن دو متحد آلمان در جنگ جهانی دوم نیز به اشغال مناطق دیگر در افریقا و آسیا پرداختند. اما از اوایل سال 1943 میلادی پس از آنکه ارتش آلمان در شوروی با مقاومت شدید مردم این کشور روبرو و زمینگیر شد، سلسله شکست ها و عقب نشینی های آلمانی ها شروع شد و سرانجام در ماه می سال 1945 میلادی آلمان بدون قید و شرط تسلیم شد. اما مقاومت ژاپن در شرق آسیا تا هنگام بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ماه آگوست سال 1945 میلادی ادامه یافت. در جنگ جهانی دوم نزدیک به 40 میلیون نفر کشته شدند و میلیاردها دلار خسارت به کشورهای مختلف وارد آمد. ۵۶ سال پیش در چنین روزی دهم سنبله سال 1344 هجری شمسی کمیته استفاده از نیروی اتم در ایران تشکیل شد. در سال 1335 مجلس شورای ملی وقت ایجاد مرکز اتمی دانشگاه تهران را تصویب کرد و در ماه قوس سال 1344 راکتور 5 مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران که از آمریکا خریداری شده بود آماده فعالیت شد و در سال 1345 در مرکز تحقیقات هسته‌ای امیرآباد تهران به کار گرفته شد و تا کنون نیز فعالیتش ادامه دارد. این راکتور به طور منظم مورد بررسی آژانس‌های بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. در سال 1352 سازمان انرژی اتمی تشکیل شد و سریعاً برای احداث مجتمع‌های نیروگاه هسته‌ای وارد مذاکره با دولت‌های اروپایی شدند. در پی این مذاکرات دو شرکت آلمانی و فرانسوی متحد به ساخت دو راکتور هسته‌ای 1000 مگاواتی در بوشهر در جنوب ایران و تأمین سوخت آن شدند. هر دو این شرکت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخلاف تعهداتشان ساخت این نیروگاه را نیمه کاره رها کردند. اما دانشمندان جوان ایرانی با همکاری سازمان انرژی اتمی روسیه نیروگاه بوشهر را که نخستین نیروگاه هسته‌ای غیر نظامی تولید انرژی در خاورمیانه است را راه اندازی نمودند و هم اکنون این نیروگاه در ایران مشغول به کار است. و سرانجام 16 سال پیش در چنین روزی 23 محرم الحرام سال 1427 هجری قمری حرمین عسکریین علیهما السلام در سامرا که مدفن حضرت امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام است توسط تکفیری های وابسته به القاعده تخریب شد. تروریست های تکفیری وابسته به القاعده شاخه عراق برفری ابو مصعب زرقاوی در روز چهارشنبه 23 روز از ماه محرم سال 1427 هجری قمری حدود ساعت 7 صبح با پوشیدن لباس نیروهای تکاور عراق اسلحه نگهبانان را مصادره و آنها را به همراه خادمان حرم در یکی از غرفه‌های صحن زندانی کردند و با کارگزاری مواد منفجره TNT به وزن حدود 200 کیلوگرم در داخل بنا حرم مطهر را منفجر کردند. در نتیجه این بمب‌گذاری گنبد بنا با پوشش آجری و طلاکاریش و همچنین تزئینات کاشیکاری در دیوارهای آن فرو ریخت. شدت این انفجار به حدی بود که برخی از مصالح و تزئینات به کار رفته تا شعاع نیم کیلومتر به بیرون پرتاب شد، اما به علت استحکام بنا پایه‌های گنبد، بدنه اصلی و دیوارها سالم باقی ماند. شایان ذکر است در 27 جمادی الاول سال 1428 هجری قمری نیز تروریست‌های تکفیری اقدام و بمب گذاری در حرمین عسکریان نمودند. آنان در ساعت 9 صبح دست به دو انفجار زدند. در انفجار نخست گلدسته سمت چپ حرم و در انفجار دوم گلدسته سمت راست آن به طور کامل تخریب شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام او که بهترین است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و بزرگوار، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما مدارا و تحمل دیگران هست. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان، یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر زیادی دارد، مدارا و تحمل دیگران است. مدارا به معنای رفتار منطقی، معقولانه، همراه با ملایمت و مهربانی در رابطه با نظر مخالف دیگران تعریف می شود. با اینکه به نظر برخی صاحب نظران روابط اجتماعی همواره در حال تغییر و دگرگونی است و هر موقعیت اجتماعی یک واکنشی ویژه طلب می کند، اما می توان مدارا را یک روش عمومی پیشنهاد کرد که در هر حال ایجاد روابط متعادل را آسان تر می کند.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
عن النبی صلی الله علیه و آله و اعقل الناس اشدهم مدارا.